به تهران که میرسم یک راست میرم سازمان پژوهش ها و از اونجا به مهرداد زنگ میزنم. مادرش میگه مهرداد با علیرضا رفته جایی که من اشتباهاً مسلخ میشنوم و به همین خاطر با تعجب میپرسم مسلخ؟ میگه مشهد، با علی رفته مشهد زیارت. این حرفش اونقدر برام عجیبه که اگر میگفت با هم رفتن جزایر هاوایی بیشتر باور میکردم. تلفن رو قطع میکنم و به سایه زنگ میزنم. سایه میگه علی از چند فایل توی کامپیوتر پارسا چاپ گرفته و اونها رو توی پاکتی گذاشته و به اون داده تا به من برسونه. به سایه میگم که فکر میکنم دارم به آخر خط این پروژه میرسم. میگم شاید تا یک ماه دیگه ازدواج کردیم و از این سردرگمی نجات پیدا کردیم. با رندی میگه واقعا نجات پیدا میکنی؟ به عکس سایه که زیر شیشه میزم گذاشتم نگاه میکنم و ازش میخوام تا انگشتهاش رو روی گوشی بذاره. وقتی این کار رو میکنه دهنی گوشی رو میبوسم. میگم مرسی، خوب بود، خیلی خوب بود. میگه رمانتیک شدی؟ میگم دوستت دارم سایه، خیلی دوستت دارم. میگه من راضیم، از توی دنیای به این بزرگی من به همین راضیم. حتی اگر هیچ وقت هم با هم عروسی نکنیم اما من رو دوست داشته باشی من راضیم. من به دوست داشتن تو راضیم. میگم چرا این حرفو میزنی؟ چرا فکر میکنی ممکنه با هم ازدواج نکنیم؟ پدرت چیزی گفته؟ ربطی به پدرم نداره، اما احساس میکنم قدرت تقدیر خداوند از خواست پدر و مادرم و حتی از خواست خودمون هم بیشتره. خداوند به موسی گفت از دو موقعیت خندم میگیره. وقتی من بخوام کاری انجام بشه و تلاش بیهوده دیگران رو میبینم تا جلوی انجام اون کار رو بگیرن، و وقتی من نخوام کاری انجام بشه و جماعتی رو میبینم که برای انجام دادن اون به آب و آتش میزنن. کمی ترسیدم و عصبی شدم. سعی میکنم بر خودم مسلط باشم. میپرسم اتفاقی افتاده؟ واقعا اگر چیزی هست دلم میخواد اون رو همین حالا بشنوم. حتی اگر درباره من آینده تغییر عقیده داده باشی دلم میخواد اون رو همین حالا بشنوم. گوشی تلفن رو به دست دیگم میدم و منتظر میمونم، اما سایه چیزی نمیگه. سایه گوشی دستته؟ هیچ اتفاقی برای من نیفتاده، اما امیدوارم برای تو هم اتفاقی نیفتاده باشه. سیم تلفن رو لای انگشتام میپیچونم. میگم من هنوز هم دوستت دارم، درست مثل روزهای اول. منم دوستت دارم، اما فقط کمی نگرانم. میگم نگران چی؟ سایه تو چه مرگته؟ میگه متاسفم، واقعا متاسفم. بعضی وقتها خداوند رو به هیچ شکلی نمیشه از توی زندگی محو کرد. یعنی شاید بشه اون رو برای مدتی فراموش کرد، اما نمیشه برای همیشه اون رو کنار گذاشت. دست کم این کار برای من به معنای کنار گذاشتن خود زندگیه. وقتی زندگی رو کنار بذاری لابد افتادی توی مرگ. تو قبول نداری؟ میگم من تو رو به چیزی مجبور نمی کنم. میگه من هم نمیتونم با یه مرده زندگی کنم. یونس، از نظر من تو اگه خداوند رو از زندگیت پاک کنی با یه مرده فرق زیادی نداری. خب من اینطور فکر میکنم، یا بهتر بگم اینطور فرض میکنم که خداوند منشأ زندگیه و اگه کسی از این سرچشمه جدا شده ذره ای از زندگی درش نیست. گوشی رو محکم سر جاش میذارم. انگشتام از خشم میلرزه. دلم نمیخواد حتی یک کلمه دیگه بشنوم. احساس میکنم سایه بی جهت مسائل آسمونی رو تو روابط اجتماعی دخالت میده. از این نظر به علی شباهت بیشتری داره تا به هر کس دیگه‌ای. من اصلا نمیخوام یا نمیتونم چیزها رو اینطور نگاه کنم. از توی کشوی میزم آدرس مهتاب کرانه رو پیدا میکنم و میخوام از اتاق بیرون برم که تلفن زنگ میخوره. مثل کسی که به یک هیولا خیره شده باشه به تلفن نگاه میکنم، اما نمیتونم گوشی رو بردارم. تلفن چند بار زنگ میخوره و بعد صداش قطع میشه. روی صندلی میشینم و دستهام رو ستون سرم میکنم. تلفن دوباره زنگ میخوره و این بار به سرعت گوشی رو برمیدارم. همون دختریه که فکر میکردم شماره رو عوضی میگیره. این بار به فارسی صحبت میکنه، اما پیداست که درباره پارسا حرف میزنه. پیداست که باید مهتاب کرانه باشه. لابد موضوع رو توی روزنامه خونده و این چند بار تلفن زده تا به نوعی حقیقتی رو برای من فاش کنه. حقیقتی که به نظر میرسه حتی حرف زدن درباره اون هم براش دشواره. گوشی رو میچسبم و سکوت میکنم. محو حرفاش میشم. گرچه مثل پارسا محو صداش نیستم، اما با دقت به حرفاش گوش میدم. میگه خیلی سعی کرد تا همه چیز رو بفهمه، اما نتونست. سعی کرد به کمک فیزیک و ریاضیات و حتی فلسفه همه چیز رو اندازه بگیره، اما ناگهان دریافت که در هستی چیزهایی هست که با ابزارهای اون نمیشه اونها رو اندازه گرفت یا فهمید. پس گیج شد و فرو رفت. بعد همه محاسباتش رو خط زد و از نو شروع کرد. همه اجزا رو شمرد، اما حس کرد چیزی در اون میان کمه. فرمولهای او جای نیمه تموم مون. دوباره گیج شد، پس فرو رفت. طبیعت، آزمایشگاه ها و کتابخونه ها رو جستجو کرد، اما نیافت. میخواست برگرده اما نمیتونست. راه اومده مثل کلافی سردرگم، پیچیده و ناپیدا بود. میخواست پیش بره اما نمیتونست. راهی که میرفت بن‌بست بود، پس کلافه شد. لغزید و باز هم فروتر رفت. فرصت تموم میشد و اون تو جاده کدر میرفت و برمیگشت، میرفت و فرو میرفت، برمیگشت و فروتر میرفت. ناگهان هرچی رو که یافته بود از دست داد و پرسش ها زیاد و زیادتر شد. معماها بیشتر و بیشتر شد و ذهنش تاریک شد. چراغ روحش خاموش شد و ظلمت به جانش افتاد. کور شد و سرچشمه از دستش رها شد. پس فروتر رفت. دیگه به جای اینکه او مسائل رو حل بکنه، خودش به پرسشی دشوار و بغرنج تبدیل شده بود که باید کسی خودش رو حل میکرد. ناگهان من اون رو یافتم. گفت من اون رو حل کردم. گفت من پاسخ همه پرسش های دشوارش هستم. وقتی دونست پاسخ چیست، ابزارهاش رو دور ریخت و از اونها گریخت. اما این کافی نبود. اون باید هنوز هم میگریخت. باید دور میشد. باید از خودش دورتر میرفت. باید خودش رو تکذیب میکرد، اما نتونست. پس فروتر رفت. سنگی که برداشته بود سنگین بود، پس ترازو شکست و نظمش به هم ریخت. از بی‌نظمی پریشون شد و دور خودش چرخید تا رها بشه، اما فروتر رفت. بیقرار شد، بالا رفت، بالا و بالاتر رفت، اما هنوز کافی نبود. آنچنان بالا رفت که ناپیدا شد، اما باز هم کافی نبود. پس تو خودش فرو ریخت، کوچیک و کوچیکتر شد و از اون ارتفاع فرو افتاد، پس تباه شد. مهتاب گریش میگیره و گوشی رو میذاره. از ساختمون سازمان پژوهش‌ها بیرون میزنم. توی ماشین میشینم و به سمت خونه مهتاب میرم. حرفهای سایه و مهتاب توی ذهنم هیاهو میکنه. ماشین رو جایی پارک میکنم و به سمت آپارتمان مهتاب کرانه میرم. حالا تقریبا اطمینان دارم که خودکشی پارسا کوچکترین دلیل جامعه شناسانه ای نداره. وقتی به این فکر میکنم که پارسا در تصمیمش برای خودکشی انگیزه اجتماعی نداشته، از یأس نزدیک دیوونه بشم. معنای این حرف اینه که برای پایان نامم هیچ دفاعی ندارم. حالا مقابل ساختمان 15 طبقه هستم که مهتاب کرانه توی طبقه 8 اون زندگی میکنه. هیچ دلم نمیخواد اونو با یادآوری اون خودکشی لعنتی آزرده کنم. تازه چه حرفی برای گفتن باقی مونده؟ هرچند من چیزی از حرفاش نفهمیدم، اما گمان میکنم اون همه ی حرفاش رو توی تلفن زده. دقیقه به پنجره طبقه 8 ساختمون خیره میشم و بعد به طرف ماشین برمیگردم. خیابونها عجیب برام آشنا هستن. ناگهان چشمم به ساختمون مقابل آپارتمان مهتاب میافته و خوشگم میزنه. تابلوی دفتر فروش کارخونه تولید کننده نوع حشره‌کش خانگی روی تراس طبقه 8 ساختمون نگین آبی توی آفتاب برق میزنه.